نوبودی جسده، نصف پیریه. یعنی یه کسی که با حوض زندگی کنه اگه قراره 60 سال عمر کنه 30 سال عمر میکنه، لذا ما بهش میگیم دق.
بله بله، دق مرگ شدن. بله
تموم شد دیگه. دق یعنی مقدمه حزن ساده بود. حالا بچهش از دست داده، هی بهش فکر کرد، هی فکر کرد، هی دنبال کرد، هی غذا نخورد، هی این هی دق کرد. خدا نمیپسنده اینو. ابراهیم فوت کرد، درست. پیغمبر دیدن داره گریه میکنه، گریه میکنه. گفتن که یا رسول الله شکایت داری به خدا؟ حضرت فرمود نه، قلب میسوزه برای بچهش، اشکم جاری میشه، هیچ شکایتی هم ندارم. من قلبم برای ابراهیمم میسوزه، اشکم جاریه، درست، از اونم شکایت ندارم. یعنی حکم خدا را هم
پذیرفت.
تموم شد، پذیرفتم. این خیلی طول نمیکشه دیگه، تموم شد میره. خدیجه از دنیا رفته، پیغمبر گریه میکنه. حضرت میفرمه من یاد خوبیای خدیجه میفتم، قلبم میسوزه، اشکم در این عیبی نداره. ولی اگه این قلب رو سوزوندی، سوزوندی با اختیار، این با اختیار حیز قلبت نابود کردی، یعنی شما باید مسلط باشی به خودت، نباید یه کاری بکنی که خدا رو ناراضی کنی، معلوم بشه شما شکایت داری، جزع فزع داری. چقدر آموزه ها قشنگه. پس ببینید ما گریه داریم، حزن داریم، جاش را هم داریم، اندازش هم دستمونه. اگر اینا رو ما قاطی نکردیم
خیلی سخته.
تربیت اصولا اینجوریه. ببین الان شما طرف میخواد شنا یاد بگیره، سخته یا آسونه؟
آقا جا شنا رو یک مربی هست یاد میده.
آفرین، به به. این همه رسول، رسولان، ائمه، این همه علما، پس گفته شده دیگه، اونا فرمودن.
بله
بله فرمودن. کوتاهی کردیم ما دیگه. من برای همین دارم میگم تو رادیو معارف الان پناه مردمه. یعنی ما آموزهای دینی رو باید مثل بچه‌ای که داریم صحبت میکنیم غذا خوردن یاد میدیم، هممون باید اینجوری فکر کنیم، بگیم احتیاج داریم هر کدوممون تو کلاس خودمون.
این همش برمیگرده به یه تعبیری یه جا شما داشتید که انسان باید نفس رو تربیت بکنه تا بتونه تمام
احسنت
عقل رو حاکم بکنه
اون بشه اون. یعنی الان تو این بحثو داره همین میشه. یعنی مردم رفته رفته دقیقا اون شاخصهای تربیت رو میفهمن، افراط رو میفهمن، تفریط رو میفهمن، جای خوشی رو میفهمن، جا و اندازه غم رو میفهمن، فقر اختیاری رو میفهمن، غنای تحمیلی رو میفهمن. لذا هر چیز میاد سر جاش. ببینید خیلی موقع ها اصلا خیلی از چیزا نیست، ولی نباید من احساس نابودی کنم. خیلی موقع امکانات فراوان هست، من نباید با این امکان خودم خفه کنم، نباید خودم خفه کنم.
درست.
پس ما احتیاج داریم آموزه ها رو یکی یکی دونه به دونه. یه آقای اومد دیروز پیش من مشاوره، گفت من هر جا دکتر رفتم نتونستن جواب منو بدن، من بدنم هم سالمه، آزمایشم هم سالمه، همه چیز، ولی حالت روحی روانیم خوب نیست. گفتم شما زن میخوای؟ گفت ای آقا چرا پس اینو به من 5 سال پیش نگفتن؟ گفتم خب الان شنیدی دیگه، برو زن بگیر. گفت خیلی جانه، من همه چیز احتمال میدادم. گفتم این تو سبد دین اینه. یه موقع از شما تو سبد معنوید روزه است، روزه گوش نمیدی، برای مشکل داری، جمکران نمیری، مشکل داری.
خب این ها کجا بفهمیم؟
این همینه دارم عرض میکنم. ببینید من میخوام بگم که حالا الان بهش میرسم، ما الان وقتمون توی این قسمت برای جلسه بعدی عرض میکنم. دونه دونه را حضرت میفرمان شادی تو ایناست، ده تا چیز رو میشماره. من میگم میادم شادی تو ایناست. خب وقتی تو 10 تا چیز حضرت داره میشماره شادی تو ایناست، خب الان من این 10 تا اصلا ندارم. حالا تو شادی رو دنبال چی میگردم؟ دنبال
رقص و آواز و
اینه، توی خوردن شراب
مسجد الله
عقلمو یعنی میخواد از دستم بگیره، توی غرق شدن در مادیات. اصلا اینجوری نیست، یه اتفاق نمیفته.
خیلی متشکرم. ما یکی از نکات خیلی مهمی که تو هر برنامه به ناخودآگاه اصلا فحوای کلام ما رو میبره به اون سمت، تذکر این موردی که ما چقدر نیاز به تربیت داریم، چقدر باید تلاش بکنیم همونطوری که وقت میذاریم برای تقویت قوای جسمانی خودمون، همونطوری که وقت میذاریم برای به قول معروف تربیت علمی و آموزش های مختلف و کسب مهارت های مختلف برای خودمون و خانوادمون، برای نفس خودمون و برای روح خودمون هم باید وقت بذاریم و تلاش بکنیم اون رو تربیت بکنیم، چون در سایه یک نفس تربیت شده و حکومت عقل که ما میتوانیم مدیریت بکنیم رفتارهامون رو، غم و شادیمون رو میتونیم مدیریت بکنیم. امروز به یک اصل رسیدیم، یک اصل دومی رو هم برای ما گفتند استاد الهی. اصلی که قبلا گفته بودن این بود که مؤمن شوخ و اهل خوشنشینی و اهل دوستی و خوشمشربه، منافق ترشرو و عصبانی و غضبناک. اصلی که امروز بیان کردن این بودش که حزنی که اختیاریه و من اون رو خودم میرم سمتشون میپذیرمش حزن خوبیه، اما حزنی که به من تحمیل میشه یا به تعبیری اون غمی که من توش گیر میکنم و گرفتار میشم، این حزن از جنود شیطان و جهله. این عصر رو حواسون باشه، اگر به یک غمی خیلی دیگه تکیه کردیم و خیلی موندیم داخل اون غم و ازش عبور نکردیم، رفتیم تو جنود شیطان و جهل و منتظر آسیب‌های مختلفی باشیم که خدای نکرده سراغ ما میاد. اما اگر غمی رو رد شدیم، به همون اندازه خودش بهش اکتفا کردیم و رد شدیم، این حزن حزن اختیاری و حزن ممدوحیه. از اینکه همراه ما بودید از شما سپاسگزارم و انشاءالله تا برنامه آینده شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار.
ای دوستان من کیستم، من کیستم، ای بلبلان بوستان من کیستم، من کیستم. اطوار خلقت را ببین، انوار رحمت را ببین، در این جهان بیکران من کیستم، من کیستم. بشکفتم گاهی چرا، آشفتم گاهی چرا، گاهی نه این هستم و آن، من کیستم، من کیستم. شادان و خندانم چرا، گویان و بنیانم چرا، بهر چه خواهم آب و نان، من کیستم، من کیستم.
ای دوستان من کیستم، من کیستم، ای بلبلان بوستان من کیستم، من کیستم.
دست و دهان و گوش چیست، عقل و شعور و هوش چیست، در حیرتم از جسم و جان، من کیستم، من کیستم. این از دائم پیشم که از خیش در اندیشم، گشته مرا ورد زبان، من کیستم، من کیستم. ای آسمان و ای زمین، ای آفتاب نازنین، ای ماه و ای استارگان، من کیستم، من کیستم. دست من و دامان تو، گوش من و فرمان تو، از بند رنجم وارهان، من کیستم، من کیستم.
ای دوستان من کیستم، من کیستم، ای بلبلان بوستان من کیستم، من کیستم.
جلوه‌ای از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
راديو معارف موج اف ام ردیف 96.
علی علی یا علی یا سید یا علی یا سید یا علی یا سید.
این صحیفه سجادیه واقعا کتاب معجز نشانی است، پر است از معارف. اینا فقط دعا نیست، درس است.
یا سید یا علی يا سعد العابدين علي علي يا علي.
صحيفه شرحی بر صحيفه سجادیه.
مهر ائمه را تو به من یاد داده ای، شیرم به مهر حضرت سجاد داده ای. لطف خدا مکارم خوبانم آرزو، در این راه همیشه تو ارشاد داده ای. گردن فدای تو ای مادر نکو، درسم تو از صحیفه سجاد داده ای. درسم تو از صحیفه سجاد داده ای.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آفریدگار آسمان، گرداننده جهان و پدیدآورنده زمین و زمان. دوستان و یاران گرامی سلام. با آرزوی قبولی طاعات شما خوبان به درگاه حضرت حق از شما دعوت می‌کنم همراه ما باشید با برنامه صحیفه در بحث و بررسی درباره جایگاه امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف در کتاب شریف صحیفه سجادیه.
یا مهدی 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 ادرکنی یا مهدی.
صحن دلم از شوق تو آینه کاری است، بازا که زخم دوریت بر سینه کاری است. ای مهربان تر از نسیم صبح رویش، در وسعت سبز نگاهت مهر جاری است. چشمان تو تفسیر آیات شکفتن، دستان تو شعر بلند پایداری است. بی تو گذشت لحظه ها سنگین و سرد است، در انتظارت کار دل ساعت شماری است.
يا وصي الحسن والخلف الحجان أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمناک بین یدی حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله.
دوستان، یکی از موضوعات مهم مطرح شده در دعاهای صحیفه ولایت و رهبری امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف در زمان غیبت و دوران آخر الزمان است. امام سجاد علیه السلام با ذکر شرایط آن دوران، اهداف و برنامه‌های حضرت مهدی علیه السلام را برمی‌شمارند و وظایف منتظران واقعی را بیان می‌کنند. توضیحات بیشتر در این زمینه را حجت الاسلام والمسلمین غلام علی بیان می‌کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. اللهم عجل لولیک الفرج والعافیت والنصر. برنامه دیگر از برنامه‌های شرح موضوعی صحیفه سجادیه رو به بحث امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف اختصاص می‌دیم. در جلسه گذشته اشاره کردم به برخی از فقرات دعای 47 و در اونجا این نکات رو امام سجاد از خداوند برای امام زمان درخواست میکرد که خداوند امام زمانش رو وعنه به رکن کل عز وشتد عزره و قو عزده و راحی به عینک و احمهی به حفظک و انصره به ملائکتک و امدده به جند کل اغلب. خدا امام زمانش رو با اون قوی ترین تکیگاه خودش مدد رسونه، او رو پشتگرم سازه، بازوانش رو توان بخش کنه و به نظر لطف و عنایت خودش از امام زمانش مراقبت کنه و به اون حفظ و حمایت خودش امام زمان رو پشتیبان باشه و ملائکهش رو هم و اون فرشتگانش رو هم برای یاری امام زمانش ورا برسونه و اون نیرومندترین سپاه خودش رو هم به یاری امام زمانش بیاره. نکته ای که تو این جلسه در ابتدای این جلسه باید بگم این نکته ای هستش که من در روایات مختلف دیدم و این نشان میده این حالت رکن و این حالت عین خیلی حالتی هستش که در لسان ائمه علیهم السلام وجود داره. یعنی ائمه ما در دعاهای مختلفشون به این نکته اشاره می کردن، اللهم احرسنا به عینک التی لا تنام و که نفنا برکنک الذی لا یرام. این که خدا رو تکیهگاه بدانن، این که خودشون رو در مرعا و منظر و در چشم خداوند ببینن و این که به این دو صفت درخواست از خداوند داشته باشن در دعاهای مختلفی است و این که ما یک نکته ای رو در دعاهای مختلف میبینیم به این نکته پی میبریم که اینها بسیار مهمه و برای همه ائمه مهم بوده. این جمله ای که خوندم در دعای امام سجاد بود در کتاب مهج الدعوات. پس معلومه که این یکی از اون مواردی هست که انشاءالله سبب میشه دعاهای ما به اجابت نزدیک بشه. یا در دعای دیگری امام علی علیه السلام داریم که امام علی این گونه با خداوند نجوا میکردن، اللهم صل علی محمد و آل محمد و حرسنی به عینک التی لا تنام و کنفنی به رکنک الذی لا یرام. پس ببینید اینها معلومه یه حالت هرز برای ما داره، یعنی این دعاها سبب میشه که انشاءالله ما از گرفتاری ها، از بلایا و از حوادث غیر مترقبه خودمونو حراست بکنیم به واسطه این دعاها. من این نکته رو با یک نقل دیگری به پایان میبرم و انشاءالله وارد فقره دیگری از دعاهای امام سجاد میشم. در کتاب ارشاد شیخ مفید یه نکته زیبایی اومده که حیفم اومد اون رو به شما شنوندگان عزیز تقدیم نکنم. این نکته به این صورت هست که فردی به نام ربیع میگه امام صادق علیه السلام رو دیدم که وقتی که میخواست بر منصور عباسی، اون بالاخره خلیفه وقت که از طرفی بسیار هم سختگیر بوده با اهل بیت علیه السلام، میگه من وقتی دیدم امام صادق میخواد بره توی دربار خلیفه لبهایش تکان میخوره و هرچه بیشتر این لبها تکان میخوره خشم و غضب منصور عباسی کمتر میشه. و وقتی که امام به منصور نزدیک شد دیدم یه دفعه منصوری که آنچنان دچار خشم و غضب از امام صادق بود یه دفعه اصلا نظرش برگشت و نسبت به امام صادق یه حالت خوشنودی پیدا کرد، خیلی با امام صادق به ملاطفت رفتار کرد. وقتی که امام صادق از پیش منصور اومد بیرون، این فرد آدم زرنگی بوده، متوجه شده یه سری در این کلماتی که امام صادق به کار می برده وجود داره و این سر سبب بشه که انشاءالله ما هم این کلمات رو یاد بگیریم در هنگام گرفتاری ها، در هنگام شدائد، در هنگام ترس اینها رو بتونیم انشاءالله به کار ببریم. میگه وقتی که امام صادق اومد بیرون بهشون گفتم که این مرد، یعنی این منصور، خیلی بر شما خشمناک بود، اما وقتی که شما اومدید بیرون احساس کردم کاملا خشمش فرو نشست. چه چیزی شما میگفتی، چه ذکری میگفتی که این اثر رو در منصور من دیدم؟ امام صادق علیه السلام اینجا فرمود دعای جدم امام حسینه. پس ببینید این دعا هم دعای امام علیه، هم دعای امام حسینه، هم دعای امام سجاده و هم امام صادق به کار برده. پس در این کلمات اثر ویژه‌ای نهفته است. میگه فدایت شوم، اون دعا چیه؟ و اون دعا این بوده و این دعا رو انشاءالله شما شنوندگان عزیز هم میتونید بنویسید و در گرفتاری ها به کار ببندید. میگه اون دعا این بود: یا عدتی عند شدتی و یا غوثی عند کربتی، احرسنی بعینک التی لا تنام، و کنفنی برکنک الذی لا یرام. ای ساز و برگ من به گاه گرفتاری، و ای فریاد رس من به هنگام سختی، مرا با چشمت که نمی خوابد حفظ کن، و زیر سایه ستونت که خم نمی شود بگیر. همین نکته رو میخوام بگم، این حالت به عین کلتی لا تنام و کنفنی به رکن کلذی لا یرام ترجیع بند دعاهای معصومین علیه السلام. و این فرد میگه من این دعا رو حفظ کردم و هیچ گرفتاری به من نرسید جز آن که با خواندن این دعا گشایش یافت.
ای مدنی برقه و مکی نقاب، سایه نشین چند و بعد آفتاب، منتظران را به لب آمد نفس، ایز تو فریاد تو فریاد رس، منتظران را به لب آمد نفس، ایز تو فریاد تو فریاد رس.
لب گشا تا همه شکر بره، زاب دهانت رو تبه تر برم،
عقل شده شیفته روی تو، سلسله شیفتگان موی تو،
خاک زلیلان شده گلشن به تو، چشم عزیزان شده روشن به تو، خاک زلیلان شده گلشن به تو، چشم عزیزان شده.
حضرت امام سجاد علیه السلام در حدیثی می‌فرمایند: هر کس در زمان غیبت قائم ما با ولایت ما از دنیا برود، خداوند ثواب 1000 شهید همانند شهدای بدر و احد به او عطا خواهد فرمود.
خاک ذلیلم شده گلشن به تو، چشم عزیزان شده روشن به تو، خاک ذلیلم شده گلشن به تو، چشم عزیزان شده روشن.
معرف جویان گرامی، از دیدگاه امام سجاد علیه السلام در دعاهای صحیفه، یکی از وظایف امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف بیان شرایع اسلام برای مسلمانان است. طبق آموزه‌های صحیفه سجادیه، امام زمان علیه السلام احکام و راه‌های هدایت خداوند را بر پای می‌دارد و نشانه‌های دین را که کهنه گشته است زنده می‌سازد و گرد و غبار ستم را از جاده شریعت می‌زداید. لذا امام سجاد علیه السلام در دعای خیش به درگاه حضرت حق از ذات خداوندیش درخواست می نماید که دشواری های راه خیش را برای او برطرف سازد و در این زمینه یاریگر او باشد. همراه شما بخش دوم از سخنان حجت الاسلام والمسلمین غلام علی را می شنویم.
در فقرات دیگری از صحیفه سجادیه بحث وظایف امام زمان هم مطرح می شه. و این هم خیلی زیباست که وقتی امام معصوم داره دعا میکنه، در این دعا هم امام زمان رو برای ما وصف میکنه، هم وظایف امام زمان رو بیان میکنه، هم وظایف ما در قبال امام زمان رو مطرح میکنه. و انصافا این نکات هست که صحیفه سجادیه رو از همه کتابهای همانند خودش برتر میدونه. امام سجاد علیه السلام در دعای 47 می‌فرماید: و اقم بهی کتابک و حدودک و شرائعک و سنن رسولک صلواتک اللهم علیه و آله. خدایا به واسطه امام زمان این 4 کار رو انجام بده. یعنی امام زمان باید باشه که 4 تا کار در جای خودش قرار بگیره. یکی کتاب خداوند، یکی حدود الهی، یکی شرایع دین و دیگری سنت‌های رسول. و اگر امام زمان نباشه، هم کتاب خدا آنچنان که باید بهش عمل نمیشه، هم حدود الهی در جامعه برپا داشته نمیشه و هم شرایع دین و هم سنت‌های رسول زیر پا میفته. و در ادامه هم نکات دیگری است که انشاءالله بهش اشاره میکنم. درباره همین چهار نکته عبارات رو به گونه‌ای برای عزیزان تبیین بکنم. اقامه کتاب چیست که امام سجاد علیه السلام بیان میکنه؟ به ذهن میرسه اقامه کتاب و اقم بهی کتابک، یعنی اون احکام الهی که در قرآن اومده رو امام زمان میتونه دقیقا از قرآن در بیاره. محکمات قرآن و متشابهات قرآن، این رو امام زمان میتونه بیان بکنه. مجمل قرآن و مفصل قرآن، این رو امام زمان میتونه بیان بکنه. ناسخ قرآن و منسوخ قرآن، تلاوت قرآن آنچنان که نازل شده، همه اینها به واسطه امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریفه. یعنی انشاءالله امام زمان که بیاد قرآن رو آنچنان که باید و شاید برای ما بعنا میکنه. و دیگری حدود الهی. حدود الهی رو عزیزان شنونده باید توجه کنن. حد یعنی مرز. اگر حدی برای ما قرار داده شده، یعنی اینها مرزهای دین ماست و اگر ما از این مرزها کنار بریم و من یتعد حدود الله بشیم، طبیعی است که به زمره کفار نزدیک میشیم. حد الهی رو باید حواسمون باشه. مرزهایی که خداوند قرار داده سبب میشه که دین ما آنچنان که باید و هست پیاده بشه. ما در روایات پیامبر داریم اقامت و حد من حدود الله خیر من مطر اربعین لیله فی بلاد الله. یه حدی از حدود الهی اجرا بشه بهتر از 40 شب بارش رحمت الهی است در شهرها. یا ما در روایات دیگه داریم حدی که در روی زمین اجرا بشه، این حد حالت بازدارنده است و سبب میشه دیگران این گناه رو نکنن و مرزهای الهی پاس داشته بشه. ما در روایات داریم حدی که حدون یقام فی الارض از کامن عبادت 60 سنه، یه حدی در زمین اجرا بشه از عبادت 60 سال برتره. پس یکی از کارهایی که امام زمان میکنه حد رو احیا میکنه و حدود کاملا در روی زمین اجرا میشه، مرزها برای ما مشخص میشه. کار دیگه‌ای که امام زمان میکنه و شرایعک. شرایع یعنی چی؟ شریعه یعنی چی؟ ببینید، شریعه به اون قسمتی از رودخونه میگن که به راحتی شما میتونید برید ازش آب بردارید. همه جای رودخانه ها این گونه نیست. برخی جاها ارتفاع، برخی جاها گل و لایه، اما گاهی اوقات این رودخونه با اون ساحل رودخانه یه حالتی پیدا میکنه، هم زلاله، هم شفافه و هم اینکه دسترسی به آب در اونجا آسانه. شرایع دین یعنی اون راه‌های مطمئن ورودی دین. و امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف یکی از کاراش همینه که این شرایع دین رو برای ما کاملا تبیین میکنه و این شرایع رو برای ما آشکارا بیان میکنه. در روایت زیبایی از امام سجاد علیه السلام داریم که این روایت بسیار زیباست. از امام سجاد پرسیدن لما سئل عن جمیع شرایع دین، از امام سجاد سوال کردن چکیده همه ادیان چیست؟ دقت بفرمایید، 3 نکته رو امام سجاد مطرح کرد و معلوم چکیده همه ادیان، همه شرایع دین، اون راه ورود مطمئنش همین 3 تاست: قول الحق، سخن حق و درست، و الحکم بالعدل، داوری عادلانه، و الوفاء بالعهد. و یکی دیگه این که وفای به عهد داشته باشید. همه ادیان چکیدشون همین رو میخواد بگه و راهکار ورودی مطمئن همه ادیان همین هست که امام سجاد علیه السلام برای ما بیان کردن، سخن درست و سخن حق و الحکم بالعدل. این داوری عادلانه فقط ویژه قاضیان نیست.